آن تو عصرانه شراب مسیحاست، کاسه سر دیر آفرینش دیگر، جمجمه آدم آشیانه حواست. صورت غمگین مبین و باش به آیین، سیرت آیین از غبار مبراست. صورت غمگین مبین و باش به آیین، سیرت آیین از غبار مبراست. با سلام و تقدیم احترام خدمت فرد فرد شما شنونده های خوب و همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، خرسندم از این که بار دیگر در خدمت شما نازنینان همراه هستم در برنامه از پارسی تا فارسی. خواهش میکنیم که همواره ما رو با نظرها و ارشادهای خودتون راهنمایی کنید و مؤثر بر برنامه خواهد بود. راه های ارتباطی ما شماره پیامک 301035، تکرار میکنم 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو، و شماره تلفن های ما 2265 2285 همچنین 2786 1035 هست. خب تهیه کننده خوب ما جناب بهزاد محمودزاده عزیز و هماهنگی ها بانو غزاله عمیدی، من هم حسن منصوبی هستم، میزبان و میهمان توأم شما در استدیو گفتگو.
نشست بر لبم خدایا، ترانه های بیقراری، شب است و میچکد ز چشمم زلال چشم سار جاری، صدای جاری امید روان تا سکوت دند، درخت بی بهار عمرم شده ز دوری رخ زد، شده ز دوری رخ زد. شبم پر از ستاره کن به شهر رویا، توی کشیده کنون مرا به دشت پر خون، که خستم شکستم من از فراق روی تو، به کوی تو مرا گذر نیست، بهانه ترانم در این هجوم بی امان، بهار عاشقانه من، تویی تویی نشانه من.
سخن عشق
Thank you.
زندازه بیرون تشنم، ساقی بیار آن آب را. اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب را. من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم پیش از این، روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را. هر پارسا را کان صنم در پیش مسجد بگذرد، چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را. من صید وحشی نیستم در بند جان خیشتن، گر وی به تیرم میزند استادن نشاب را. مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس، ماهی که بر خوش گفتد قیمت بداند آب را. وقتی در آبی تا میان دست یوپایی می‌زدم، وقتی در آبی تا میان دست یوپایی می‌زدم، اکنون همان پنداشتم دریای بی پایان را. امروز حالی غرقم تا با کناری افتم، آنگه حکایت گویمت درد دل غرقاب را. فریاد می‌دارد رقیب از دست مشتاقان او، آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را. سعدی چو جورش می‌بری نزدیک او دیگر مرو، ای بی بصر من می‌روم او می‌کشد قلاب.
شنونده های نازنین و همراه، اگر مایل باشید بریم که با هم بخش اول یک آسمان نگاه رو بشنویم.
یک آسمان نگاه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوبم. امیدوارم هر جای مرزوبوم پاک ایران عزیزمون که هستید تندرست و شادکام باشید. بسیار خرسندم که بار دیگر با برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیویی گفتگو توفیق خدمت شد و بنده خدمتتون رسیدم تا یک برنامه انشالله مفید تقدیم حضورتون کنیم. به بخش نخست یک آسمان نگاه رسیدیم. در این بخش مهمان عزیزی داریم که گفتار ناتمامی با ایشون در برنامه هفته گذشته داشتیم که انشالله امروز ادامه بدیم. استاد رضا عطاریان عزیز، پژوهشگر ارشد گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. جناب استاد عطاریان عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و همینطور دستندرکاران محترم برنامه‌تون.
سپاسگزارم از حضورتون. شنوندگان عزیزمون انشالله به خاطر دارن و شما استاد عزیز حتما در حافظتون هست که در نوبت پیشین، یعنی هفته گذشته، درباره برنامه‌ریزی زبان در دوره قاجار صحبت کردیم و در علوم مختلف که پیگیری بکردیم، علم فیزیک رو هم فرمودید و کتابی که در اون موضوع ترجمه شد و واژه‌گزینی و واژه‌سازی که اتفاق افتاد. در ادامه علوم بحثمون قرار بود برسه به عکاسی که این وسط بحث دیگری پیش آمد، مقدمه فرهنگستان بود، رفتارهای حالا سیستماتیک از دوره دارالفنون، آدمهایی که در این موضوع تونستن کارهای انجام بدن، در واقع پیشنهاد واژه کردن و تبدیل زبان علم به زبان مادریمون یعنی زبان فارسی. به آنجا رسیدیم که بعضی از رجال حکومت در دوران قاجاری به خصوص در دوره ناصرالدین شاه پیشنهاد یک مجموعه منسجم برای نظارت به زبان و پاکیزه کردن زبان، معادل سازی واژگان، حتی املا و آثاری از این دست رو به شاه زمان خودشون دادن و معلوم بود که داره یه فکر منسجمی در باب ایجاد سازمانی یا ارگانی یا مجموعه‌ای برای نظارت به زبان میشه. صحبتمون به اینجا رسید که ما هنوز در دورانی هستیم از جهت تاریخی تو بحثمون که به فرهنگستان اول و بعد از اون نرسیده ایم. یعنی هنوز اون شکل سازمانی برای این کار به وجود نیومده، اگرچه جرقه‌هاشو فرمودید، نامه‌هایی که نوشته بودن و پیشنهاد کرده بودن. خواستم یه یادآوری بشه، ادامه بدیم، حالا از محضرتون بحره بیدیم.
بله، خیلی متشکرم. ببینید، اگر من بخوام در ادامه همون بحث صحبت کنم و نظرات بعضی از سیاستمدارا و دستاندرکاران و شخصیت‌های حالا هم علمی هم سیاسی، میتونم از باز نظر اعتماد سلطنه نام ببرم، از اعتماد سلطنه که در پایان کتاب تطبیق لغات جغرافیایی، یعنی زمیمه جلد سوم دورالتیجانش، که دورالتیجان فی تاریخ بنی اشکان، که در واقع اولین کتاب، یکی از اولین کتاب‌های جغرافیایی که با شیوه علمی و نوین نوشته شده، میدونید که اعتماد سلطنه عضو انجمن جغرافیداران پاریس هم بود.
و دست نوشته‌ها و نامه‌های ایشون خیلی خواندنیه.
بله، خیلی. ایشون در اونجا میگه که افسوس می‌خورم که زبان فارسی حالیه ما با السنه خارجه مخلوط شده و میدان لغت فرس تنگ است و در هیچ یک از ممالک آسیا ایجاد آکادمی نشده که رفع این عیب کند و اقلن 30,000 لغت فارسی به دست ما باشد که در تحریر و تقریر محتاج به لغات غیر فارسی نباشیم. در این ریاست مطبوعات و دارالترجمه که حالا علی الرسم معمول به اسم وزارت نام برده می شود، چه در تألیفات شخصی خود و چه در مؤلفات جدیده سایرین، به قدری که قول و نصیحتم نفوذ داشت راهنمایی و خدمت کردم و مطلقاً از استهزا و مستهزایین پروا نداشتم.
چقدر شفاف و واضح چیزی که امروز در سر شما و همکارانتون میگذره و در دل ما که مخاطبان شما هستیم به صراحت اعتماد سلطنه گفته اینجا دیگه.
دقیقاً که میفرمایید و همطور که فرمودید این مخالفت ها و این مقاومت ها همیشه وجود داشت.
جالبه، در جمله پایانی نشون میده این سختی کشیده بابت این نظریات.
بله،
نه مخالفت، استهزا، یعنی مسخرش میکردن بابت این ماجرا.
دقیقا
دوران سختی که آدم بابت یه کار علمی که بهش ایمان هم داره طراحی میکنه مورد استهزا قرار بگیره.
حالا از این گرفت. من یه نتیجه دیگه هم میگیرم که در واقع کانون‌هایی که دغدغه داشتن، دغدغه زبان فارسی و نوگرایی زبان فارسی داشتن، چند دسته بودن. از جمله این کانون‌ها، کانون‌های نشر و انتشارات بودن.
بله.
یعنی جاهایی که کار تألیف و ترجمه کتاب رو به عهده داشتن، بیش از هر کس دیگری در واقع این مسئله براشون تبیین می‌شده که ما برای بیان مفاهیم جدید واژه کم داریم و ایشون چون که رئیس دارالترجمه بوده.
بله.
و به چندین زبان اونجا مترجم داشتن و ترجمه میکردن از زبانهای مختلف، این ضرورت این مسئله رو، کم بوده اصطلاحات علمی و دیگر رو احساس نیاز کرده.
چقدر خوب. خب حالا ما با صحبتی که آخرین متنی که از اعتماد سلطنه شما خوندید و بسیار تاثیرگذار هم بود، منو که خیلی منقلب کرد باور کنید. خب ما از اواخر دوره قاجاری، یا بهتر بگم اواخر دوره ناصرالدین شاه تا دوره پهلوی اول که حالا فرنگستان اول هم تأسیس میشه، این فاصله چه اتفاقی افتاد؟ آیا اتفاق رسمی و قابل تأملی در این حوزه‌ای که داریم صحبت میکنیم پیش آمد؟
بله همینطوره. ببینید اولین نهاد رسمی واژه‌گزینی یعنی یک فرهنگستانی بود به اسم مجلس آکادمی. این در 1283 شمسی، یعنی دقیقا 2 سال قبل از فرمان مشروطیت، این اعلام وجود و حضور کرد. در شما خبرش رو در روزنامه ایران سلطانی میبینید که اعلام وجودیت میکنه. در اونجا تو این روزنامه اینجوری نوشته که مجلس آکادمی را که به ریاست ندیم السلطان، یعنی ندیم باشی، وزیر انطباعات و دارالتألیف و دارالترجمه در دوره مظفرالدین شاه شکل گرفت، میتوان اولین نهاد برنامه‌ریزی زبان در ایران محسوب کرد. این انجمن خیلی سریع افول کرد و حاصل فعالیت آن تنها در 3 شماره روزنامه ایران سلطانی منعکس است که من نمونه ای از اون واژه‌هایی که ساختند رو و در اونجا منعکس شده میگم خدمتتون.
حتما منتظرم که اون نمونه ها رو بخونید. این نکته اینجا برای من خیلی جذاب و جالبه که یک تقابلی با اندیشه رایج امروز داره. در بهبوهه انقلاب مشروطه و این در هیاهوی پرسر و صدای جنگ انقلابی مردم، مشروط طلبا، حکومتی که نمیخواد این اتفاق بیفته، خونی که از مردم ریخته میشه و اتفاقا گذر زبان ادبی ایران از محافل تخصصی بین مردم عادی، عامیانه شدن زبان فارسی در شکل ادبیش، حالا خوبی ها و بدی خودش روشه. در این هیاهو یک همچین کار عمیق زیربنایی داره اتفاق میفته که امروز آدم فکر میکنه که در یه همچین برهه های تاریخی قرار نیست که اتفاق اصیل و عمیقی پیش بیاد. ما همیشه در تحلیل میگم دوره مشروطه ما توقع نداریم اثر درجه یک خلق بشه مثلا، چون دوره هیجانه. در همون دوره هیجان یه همچین کار بزرگی اتفاق، درسته که عمر زیادی نمیکنه، ولی در واقع هسته اولی، نطفه اصلی فرهنگستان اینجا گذاشته میشه.
دقیقاً نکته خیلی جالبی اشاره فرمودید. ما میتونیم از اینجا نتیجه بگیریم که جریانات روشنفکری و جریانات علمی خیلی مواقع یه خط مستقلی طی میکنه که جریانهای سیاسی نمیتونه اونها رو تحت تاثیر قرار بده. بد نیست که بدونید که در 1280، یعنی 3 سال قبل از مجلس آکادمی، اولین مؤسسه آموزش عالی ایران شکل گرفت که برخلاف این که ما فکر میکنیم اولین مؤسسه آموزش عالی در زمان رضا شاه، یعنی به دانشگاه تهران شکل گرفت، ما مؤسسات آموزش عالی داشتیم که در دوره قاجار از دوره مظفرالدین شاه شکل گرفته تا دوره احمدشاه، که اینها در واقع دانشکده بودند اما به صورت یک پارچه، که به صورت دانشگاه در بیان نبودن. اولیشو که سپهسالار، میرزا حسین خان سپهسالار مشیر دوله تأسیس کرد در 1280 شمسی، یعنی 3 سال قبل از مجلس آکادمی.
عنوان خاصی داره؟
بله، مدرسه سیاسی. مدرسه سیاسی به خاطر تربیت دیپلمات‌ها، چون که عرض کردم روابط سیاسی ما اوج گرفته بود با کشورهای مختلف و نیاز داشتیم که مدرسه، یعنی یه مدرسه عالی داشته باشیم که دیپلمات تربیت بکنیم، که بعداً مدرسه حقوق هم در زمان احمدشاه درست شد. در همون زمان مظفرالدین‌شاه یه مؤسسه آموزش عالی دیگه هم درست شد، یعنی یه نفر فرانسوی رو دعوت کردن که یه دانشکده کشاورزی درست کرد به نام مدرسه فلاحت، مدرسه فلاحت مظفری، که ساختمون قدیمیش الان در دانشکده کشاورزی کرج موجوده.
بله، همون مدرسه فلاحت مشهوره اونجا.
بله، مدرسه فلاحت
یکی از اولین، شاید بشه گفت اولین،
بله، مؤسسات آموزش عالی. این 1281 بوده. بعد در زمان احمدشاه باز مدرسه حقوق بوده 1302، که بعدها مدرسه حقوق و علوم سیاسی با هم ادغام میشه در زمان رضا شاه و دهخدا استاد همون مدرسه حقوق و علوم سیاسی بوده. باز دوباره دارالمعلمین مرکزی که برای یک در واقع دانشکده یا مرکز تربیت معلم بوده، اینم در زمان احمدشاه 1298 تأسیس میشه. به هر حال این جریان‌های علمی اون روال و سیر خودشون رو داشتند و پیوستگی با فعالیت‌های قبل و بعد از خودشون.
حالا استاد عطاریان عزیز، من این نکته دیگه‌ای می‌خوام عرض کنم. صحبت شما که کاملا درسته و خیلی قابل بحثه، این چند نکته‌ای که به من اطلاعات از اون دوره به ما دادید. اولا اینکه دوره مظفرالدین شاه علارغم اینکه فکر می‌کنیم دوره خامی و بی بهرگی سیاسی ایران، خیلی دوره بهرمند شدن فرهنگ ما بوده، همه اتفاقات داره دوره مظفرالدین شاه پیش میاد. اما از اون گذشته من فکر میکنم این فعالیت‌های محض علمی نبوده، یعنی که فکر کنیم علما اهل دانش، اهل علم، اهل هنر تو برج عاجشون نشستن کار خودشونو میکنن، کاری هم ندارن که جامعه نه. اتفاقا حرکت اصیل روزگار خودشو، چون انقلاب مشروطه بر مبنای تجدد و تجدد طلبی داره اتفاق میفته و یکی از نشانه های تجدد مراکز آموزش عالیه، مدرسه ها، آکادمی بله دقیقا من فهم کنم حرکت بله. انقلابی محسوب میشده این کارها. اینجور نبوده که بگیم من و شما تو خونمون نشستیم کار علمی خودمون رو میکنیم، کار نداریم جامعه داره چه اتفاق میفته. اتفاقا داره همون کار رو میکنه که جامعه در شکل گستردش به شکل مفهومی داره دنبالش میره. ایران میخواد به تجدد برسه، رشد کنه. مظاهر تجدد هم یه بخشش صنعت پیشرفتای سوری جهان هست، یه بخش هم همین مسائل فرهنگی که آکادمی باید تاسیس بشه، مدرسه عالی تاسیس بشه.
تحولات سیاسی اون موقع تا حد زیادی بر پایه‌های تجدد و پیشرفت دقیقاً
علمی دقیقاً دیگه اصلا انقلاب مشروطه مبنای اصلیش اینه و فکر میکنم خیلی اتفاق نیست، خیلی منطقی علت و معلولی داره اتفاق میفته در این دوره بله. پیش میره ایران بسیار عالی.
حالا اگه اجازه بفرمایید من نمونه از واژه‌هایی که تو مجلس آکادمی ساخته شده بله ببینید. واژه راه آهن برای شومن دوفر فرانسه، شومن یعنی راه، فرم یعنی آهن، دقیقاً از فرانسه ترجمه شده، گرته برداری شده، شومن دوفر به معنی راه آهن. لایحه رو برای آرتیکل ساختن، بریدخانه رو برای پستخانه. فرنگستان اول پستخانه رو پذیرفته، پست رو پذیرفته فرنگستان اول. و یعنی یه شیوهی که فرنگستان اول داشته اینه که خیلی از واژه‌های کوتاه رو که به اصطلاح تک جایی یا دو جایی بوده میپذیرفته از زبان‌های خارجی.
بعد
ترکیباتش رو بله ترکیباتش مثلا
آشنا بوده
با پست، پستخانه، پست میپذیرفته، پستخانه میساخته،
یا موزه
و موزه‌دار میساخته، بانکو میپذیرفته، بانکدار میساخته، میکروبو میپذیرفته، میکروب شناسی رو میساخته باش. و اینا در واقع بریدخانه برای پستخانه، اخبار برقیه برای تلگراف، مخزن، مجمع و مجموعه برای کلکسیون در سه کاربرد مختلف به ترتیب در مورد سکه، تمب و نشان، برای یکی مخزن، برای یکی مجمع و یکی مجموعه. حتی برای اتومبیل گردونه آتشین و خیلی چیزهای دیگه اینا ساخته که جا نیفتاده. بعضی از لغت‌های خوب هم ساختن تو دوره مظفرالدین شاه که مثلا عرض کردم در اسناد من باش برخورد کردم، مثلا نامه‌ای که سرکنسول ایران در مرو به مظفرالدین شاه نوشته بود، اونجا دو تا واژه، یکی کارپرداز و یکی کارگزار رو برای یک کنسول به کار برد، در حالی که فرنگستان اول خود کنسول رو پذیرفت ولی باش اشتقاق کنسولگری و اینها رو ساخت. کارپرداز بعداً در فرنگستان اول برای اداره مباشرت که همین معنی امروزی که در ادارات که کارپرداز هست، معنی امروز کارپرداز گرفت، ولی در زمان مظفرالدین‌شاه برای مفهوم کنسول پیشنهاد شده بود. به هر حال ببینید اون شعر سعدی هست که میگه نام نیک رفتگان ضایع مکن تا بماند نام نیکت ماندگار. واقعا آن چیزی که ما امروز داریم از فرهنگستان، از برنامه‌ریزی زبان و از تجددی که و نوگرایی که در زبان فارسی صورت گرفته، حاصل زحمات بسیاری از آدمایی بوده که تلاش کردن و متاسفانه خیلی هاشو نمیشناسیم، مخصوصا نسل جوان ما متاسفانه
کشت اول رو گذاشتن دیگه بله. و طبیعتاً صاف کردن جاده خیلی زحمت بیشتری میبره تا جاده سازی.
بله دقیقا.
اینها با یک جامعه کاملا جامعه علمی کاملا گارد گرفته و مخالف روبرو بودن. سخت بوده این کار رو انجامش و فکر میکنم کار بزرگی کردن. حالا ممکنه بعضی از این واژه ها که شما برامون خوندید واژه های امروز مقبولی نباشند، اما همین که طراحی واژه سازی شده بله حرکت خوبی اتفاقه. خب ما با شما خواهیم بود استاد عطاریان عزیز در بخش دوم یک آسمان نگاه، باز هم خدمتتون خواهیم رسید.
خیلی متشکرم.
شب آمد که ره زند فکر و خیال او به خوابم، شب آمد که افکند تا به سحر به التهابم. خیزم و به دوش کشم تفنگ کن کار خود را، به اسب یک کشنا سوار شوم روم به صحرا. اسب زیبای خوش رفتارم، هر دراروز جان بردارم، رو به سر منزل دل دارم. پیش از آن که سپیده اثری بینم، خواهم امشب که صبح دگری بینم. گر توانی به پر اسب سپیده من، برسانم به آن صبح امید من. میخواهم تا خفته دیده بد خواه، دیده روشن سازم از رخ آن ما. همتی کن خدا را سهر شد، با سخن گفتن امشب به سر شد. همتی کن خدا را سهر شد، با سخن گفتن امشب به سر شد. شب آمد که رزند فکر و خیال او به خوابم، شب آمد که افکند تا به سحر به التهابم. خیزم و به دوش کشم تفنگ کن کار خود را، به اسب یک کشنا سوار شوم روم به صحرا.
خب در برنامه از پارسی تا فارسی تلاش همه دستندرکاران برنامه این بوده که همراه با شما شنونده های خوب هموطن آموزش صحیح و درستی از زبان فارسی داشته باشیم و رسیدن به ارزش های کاربردی زبان فارسی رو مد نظر قرار بدیم و اینکه بیاموزیم چه واژه هایی رو باید به کار ببریم در زندگی روزمره خودمون، در گفتگوهای روزمرمون، و چه واژه هایی رو به کار نبریم. اما بریم بیاموزیم با هم همراه شما شنونده های خوب واژه های جدید فارسی رو در یک اشاره.